أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب بك عرفتك فأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. از شد که امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف حقایقی را در لسان دعا و مناجات بیان می‌فرمایند. اظهار عبد نسبت به حق تعالی با تعبیر یا رب بیانگر نشان دادن اون خضوع وجودی اوست در برابر حق تعالی، که عبد همواره باید از حق تعالی اظهار تقاضای لطف و عنایت بکند تا حق تعالی او را در تحت ربوبیت خودش قرار بدهد. و یکی از شؤون ربوبیت حق تعالی برای عبد این است که معرفت خودش رو به عبد عنایت بفرماید. معرفت حق تعالی مراتب گوناگونی دارد که در همه این مراتب عنایت الهی باید باشد، که البته عنایت اولیه برای همگان هست، چون ابزار درک را برای او قرار داده است. و آن قوای عقلانی است. و کشش‌هایی را هم در وجود عبد قرار داده به سوی خودش. منتها باید این ابزار اولیه را به طور صحیح به کار ببندد تا اون عنایت‌های خاص شامل حال عبد بشود. در مرحله اول افاضه از ناهی حق تعالی است، و در مرحله ثانی به واسطه مهیا کردن زمینه برای پذیرش اون عنایت الهی است. بنابراین ابتداءً و انتهاءً از ناحیه حق تعالی عنایت است، منتها ادامه عنایت های خاص خدای متعال مبتنی است بر فراهم شدن و فراهم کردن زمینه هایی که در عبد قرار داده است. مسئله معرفت از این قبیله که اگر عبد اون مقدمات را درست به کار ببندد و از درک بدیهیات شروع بکنه، قطعاً به نتایجی میرسد و خدای متعال بنابر مشیت ازلیش همواره مسببات را بعد از اسباب قرار داده است. این مشیت الهیه و از اسباب معرفت آن چیدن مقدمات صحیح است. شاید معنای روایاتی که می‌فهمد که معرفت از ناحیه خدای متعال است این باشه که اون مقدمات و اون زمینه ها را بنده باید فراهم بکنه و دقت بکنه که درک های حسی از درک های وهمی و درک های عقلی جدا بشه، مدرکات حسی از مدرکات وهمی و خیالی و مدرکات عقلی جدا بکنه. این تلاش عقلانی و ذهنی انسانها را می طلبد. از طرفی هم تمایل به رسیدن به حق و حق طلبی در وجود عبد قرار داده شده. این تمایل با اون درک‌های اولیه اگر همراه باشه، اینجا قطعاً خدای متعال اون نتیجه را که در حقیقت آشنا شدن اصغر و اکبر است که در مقدمات برهان انسان می آورد، که اینها در وهله اول برای انسان مجهوله. عنوان العالم حادث مثلا، این مجهول ارتباط اینها به هم دیگه، وصل شدن اینها به هم که بهش میگیم حکم. اون مقدمات روشن که با تحلیل عقلانی از عالم گرفته میشه و اینها مفاهیم بدیهی هستند، اینها اگر درست چینش پیدا بکنه، این به واسطه اون حد وسط، این ارتباط برقرار میشه. یک مرتبه ای از باور باطنی برای انسان نسبت به ارتباط موجودات به حق تعالی وجودن، حدوثن و بقاءن حاصل میشه. از شد که معرفت در تقسیم اولیه دو قسم است. یک معرفت به واسطه مفاهیم که از آن به معرفت حصولی تعبیر می شود، که قوایی که در وجود انسان، قوای ادراکی قرار داده شده، عهده‌دار چنین فعالیتی است. که ما هم مأموریم در هرچه دقیق تر به کار بستن این قوه عقلانی تا به یک مفاهیم وسیع تر و بدیهی تر از واقعیات عینی برسیم، که هرچه دقتمون بیشتر بشود به این مفاهیم دست میابیم و مقدمات کمتری را برای رسیدن به حق تعالی طی میکنیم. چنین معرفتی، چنین شناختی در عین حالی که مزیت دارد لکن محدودیت داره. باید این معرفت ذهنی و عقلانی به معرفت قلبی مبدل بشه، که از آن به باور و ایمان و اطمینان تعبیر می شود. این باور در صورتی است که این ارتباط با عالم غیب در وجود انسان ملموس بشه و مشهود بشه، انسان به این ارتباط برسه، این ارتباط را در خودش بیابد. منتها این ارتباط، این درک مقدمات بیشتری را لازم داره. اون درک اولیه مقدماتش عمدتاً در همه حالات ممکنه برای انسان حاصل بشه و آن درک‌های مفهومی است که همراه با درک‌های دیگر همواره قوه عقلیه انسان مفهوم می‌گیره، تحلیل می‌کنه، خیلی گاهی سریع هم این کار انجام میشه، که البته در بحث‌های علمی میاد تفکیک گذارده میشه بین این درک حسی، این درک خیالی، این درک عقلی. اما در رسیدن بهش اونقدر انسان سریع میرسه که اینگونه نمیتونه تحلیل بکنه و جدا بکنه بین این درک‌ها. این درک قلبی و شهودی نیاز دارد به اینکه انسان در اون واقعیت امر قرار بگیره، یعنی اون نیازمندی خود را بیابد. در ابتدا انسان نیازمندی خودش رو درک میکنه با تحلیل ها، با مقایسات، در این حالی که این درک هم بدون یافتن نیست در واقع. در جای دیگه ازش بحث میشه که هیچ درک حصولی بدون درک حضوری به گونه ای نیست. منتها این درک حضوری مورد غفلت است، مخفیه، مورد غفلت قرار میگیره. مانند درک های عقلانی که یه مقداری مخفی تره، در پس پرده است، درک های حسی خیلی آشکاره، چون محسوسات انسان اول به کار میفته و در ابتدای امر درک های حسی انسان میگیره. با همین درک های حسی درک های عقلی هم است، اما مخفیه. این درک های وجدانی این مقداری مخفی تره، لذا نیاز به تمریناتی داره که انسان بهش برسه. موانع زیاد داره. از این جهت این نکته رو باید استفاده بکنیم که شرع مقدس دستوراتی که میدهد اینها گرچه یک اعمال ظاهری است و بعضی از این دستورات محتواهای ذکری داره و مفاهیمی حصولی انسان از آن میگیره، اما واقعیتش این است که ما از این دستورات اون درکهای خاصمون با حق تعالی ظهور پیدا بکنیم. نماز از اون دستورات خیلی مهمه که از اذکار و حرکات و کلماتی تشکیل شده است که هر کدام به گونه ای ما را در برابر حق متعال اون فقرمون رو، اون نداریمون رو، اون خضوعمون رو میخواد به ما نشون بده، که حضور قلب در وهله اول همون توجه ذهنیه در مراحل اولیه، تا کم کم این ذهن آمادگی پیدا بکنه، بتونه درک بکنه اون کسی که داره باهاش سخن میگه او با خودشه، او از خودش به خودش نزدیکتره. اینها مسائل مبهمه برای انسان، اموری است انسان باهاش سعی و کار داره اما مخفی. کنار رفتن این موانع برای درک از نزدیک حق تعالی، اینها وقتی که درک حاصل شد می شود معرفت حقیقی. خود این معرفت دارای مراتبیه. تازه مراتب اولیه‌اش برای همگان هست که یک صفای قلبی پیدا بکنند، یک توجه شهودی اجمالی به حق تعالی از وجود خودشون داشته باشند. این درک در اثر تکرار بندگی و عمیق تر کردن بندگی، هر دو، هم تکرار مظاهر بندگی در شؤون مختلف که اطاعت ازش تعبیر میشه، و هم عمیق کردن بندگی که آن پرداختن به انگیزه های عمله که شکل باطنی اعمال را عهده دار است. هر دو اینها با تداوم موجب میشه همواره این پرده ها کنار بده. و علت امتیاز و اشرفیت معرفت اولیاء الهی همینه که اونها پرده های بسیاری که بین عبد و حق تعالی هست، این پرده ها را خدای متعال از چهره قلبشون دریده است. و مسائل علمی یکی از زمینه های آماده کردن این نفس است برای اینکه انسان در مسیر بهتر بفهمه، از زمینه های خوبیه، اما حتمی نیست. اگر همراه باشد با روابط عملی با حق تعالی، خیلی انسان را موفق میکنه در به دست آوردن فهمهای روشن. غیر عالمان دینی ممکن است و اینطور هم هست و میرسند به یک درک های خاصی از حق تعالی، اما اون درک ها مانند درک های عالمانی که میرسند نیست، روشن نیست و نمیتوانند تبیین هم بکنند. به هر حال این درک های حقیقی که از کردیم، قسم دوم از معرفت که معرفت حقیقی است، که آن ارتباط از نزدیک و بدون واسطه مفاهیم و ذهنیات، نه صور، اینجا صور راه نداره، مفاهیم که همون بحث های عقلانی، درک های عقلانی باشه، بدون واسطه قرار گرفتن این وسائط مفهومی، انسان کم کم اون درک ها از درونش شکوفا میشه. اینجا از آن گاهی تعبیر میشه به معرفت نفس. اینکه از کردیم از درونش، یعنی این درون هم منظور ذهن نیست، منظور اون حقیقت وجود انسانه، که حقیقت وجود انسان یک گوهری است همراه با علم و حیات مخصوص، منتها این گوهر چون با این بدنه، با شؤون این بدنی خلاصه همراهه، در زندانهایی قرار گرفته. از دنیا سجن المؤمن فرمودن، دنیا همون تعلقات این عالمی است که به واسطه شؤون بدنی برای روح حاصل میشه، که انسان مؤمن که میخواهد همواره پرواز کند به عالم ملکوت. پروازش هم پرواز مکانی نیست دا، پرواز مکانتی است، یعنی توجه و دیدگاهش محدود به این عالم نباشه. در این حالی که تو این عالمه، اونی که سخته اینه انسان تو این عالم باشه. ملزم بداند خود را به اینکه طبق وظیفه الهی فعالیت های این عالمی رو داشته باشه به اندازه‌ای که لازم است، اما این فعالیت ها به گونه‌ای بشه که توجه او را به خودش تاماً مشغول نکند. این خیلی مهمه. علی علیه السلام میگه که اخرجوا انفسکم منها قبل ان تخرج منها ابدانکم، نفستون رو از این دنیا خارج کنید قبل از اینکه بدنتون را از اینجا خارج بکنه. یعنی با اشتغالات گوناگونی که در این عالم انسان ملزم است تکوینن و تشریعن آنها را داشته باشد، اونتها به اندازه ضرورت، کسانی همتشون را عمیق می کنند علاوه بر این اشتغالات یک اشتغالات دیگری هم و خودشون اشتغال روحی و قلبی با حقیقت عالم پیدا می کنند. جابر میاد خدمت امام باقر علیه السلام، ظاهرا جابر ابن یزید جعفی است، این حضرت محزونند و حضرت عرض می کنند که آه شما چرا محزونید؟ حضرتون حال که یا جابر، خیلی تعبیر عمیق و لطیف است، انهو من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغله اما سوا. اگر کسی در دلش خالص خالص دین خدا وارد بشه، او را از غیر حق مشغولش میکنه. بعد شروع میکنن به توصیف دنیا. دنیا جز خوراکی هایی که انسان میخوره، جز اکثری از اموری که با آن ارتباط محدودی هم میتونه داشته باشه، جز این چیزیه. یک خبرهای دیگری هست که انسان میتونه از اونها خبر بگیره. بعد میفهمن که ظاهرن تعبیر زاهدین است، انسانهای زاهد، زاهد حقیقی اون کسانی هستن که آن چرا که با چشمشون میبیند آنها را مشغول نمی کند از اون پس پرده، آنچرا که با گوش می شنوند ایشان را کر نمی کند از شنیدن نداهای الهی. اینکه بند سنگین شده گوشم، این نداها در من دیگرگونی ایجاد نمی کنه، به خاطر این است که تعلقات آمده. علی علیه السلام ظاهرا می فهمد و قرسم اون لم یسمع الواعیه، گوشی سنگین شده است که بیدار کننده را، صدای بیدار کننده را نشنوه. به هر حال این معرفت به این آسونی به طور روشن حاصل نمیشه، زحمت‌های زیادی لازم داره و زحمت پیگیر میخواد. یه مقایسه عرض بکنم، این معرفت‌های عقلی اگر کسی انس علمی نداشته باشه بعد مدتی فراموشش میشه، بحث‌های علمیه دیگه، به همون حدش یه مقداری تمرین ذهنی لازم داره که این درک‌های عقلیش رو تا حدی بهش حضور داشته باشه. اخ درک‌های حقیقی نیاز به تمرین فکری و قلبی است که اینجا فکر باید همواره کار بکنه. فکر که به اشیا میخوره با دید آیه نگاه بکنه به اشیا، قلب هم با ذکر، فکر و ذکر همراه باشه. ذکر هم ذکر لفظی منظور نیست، اون توجهه که معرفت با ذکر حاصل میشه، ذکر قلبی. این ذکر هم دارای مراتبی است. لذا امام سجاد علیه السلام خدا متعال عرضه می‌دارد به که عرفتوک، خدایا تو را من با تو شناخت، من تو رو بدون تو نمیتونم بشناسم. از کردیم دعاها هم زبان واقعیت هم زبان تقاضاست. یعنی من اصلا چیزی از خود ندارم. فهمیدن این معنا خیلی مهمه. این گشودن وادی از معرفت است برای این شخص که این رو بفهمه که هر چه داره از خودش نیست. اگر آنی اون فهمو از من بگیره، من جمادم. به که عرفت و انت دللتنی علیک، تو منو به سوی خودت راهنمایی کردی، من به چیزی غیر تو راهنمایی نمیشم. اگر با چیزهایی ارتباط دارم و بهره میگیرم، اون هم به جعل تو، به ایجاد تو، تو ما رو این گونه کردی، خدا ما رو اینطور آفریده، به هم دیگه نیازمندیم به حسب ظاهر. این را اگه خوب دقت بکنیم، می‌بینیم همه چیز جز به حق تعالی قائم نیست. منتها غفلت داریم. این ارتباطات ما را در حجابهایی از غفلت قرار داده است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اکثر مردم رو قرآن کریم اینطوری معرفی میکنه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اوائل سوره روم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ظاهری از این حیات دنیا رو ما میدانیم، آگاهی به این روابط پیدا میکنیم، عمیق‌ترین روابط علمی رو هم بهش برسیم، به تعبیر قرآن کریم ظاهری است. از اون دیگری غافلی. دیگری داره و اون روابط حقیقی با خدایی که محیط بر هر چیزی است. یکی از اون چیزهایی که به انسان زمینه بسیار خوبی است برای شکوفا شدن این درک‌ها روزه است. روزه تشریف الهی است که این عبد یه مقداری از این تعلقاتش ببره. وقتی که این تعلقات میخواد یه مقداری ظهور کنه، ممکن است البته بعضی وقتا تو ماه رمضان طغیان هم بکنه، اما انسان نگه بداره. و با این دستور انسان همواره به نداری و بیچارگی خودش برسه. اون وقت این روزه هرچه عمیق‌تر بشه با توجه بیشتر، هی روح لطیف میشه. نفوذ پیدا میکنه به عالم غیب. اون جایگاه اصلیش رو پیدا میکنه. مثل این بخاری که در هر یک شیئی هست، این با فشار تو اینجا نگه داشته شده. این فشار رو بده تصاعد میکنه این بخار. مثال برای روح ماست در این زخامت های گوناگون تعلقات و یکی از اون زمینه های دیگر تضرع و زاری است که این باید همواره باشه. تضرع و زاری از طریق سخنان واقع بینانه اولیاء علیهم السلام که این دعاها این گونه است و دعای ابو حمزه سمبل این تضرع است. اون هم در سحرهایی که روح لطافتی پیدا کرده و بهترین اوقات شبان روز، اون هم در ماه مبارک، سحرهای ماه است. که روح مقدار زیادی از اشتغالش به بدن کم شده، آمادگی زیادی داره. لذا قرآن کریم فرماید که در بیداری شب تجافی انسان به یک چیزهایی میرسه که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. نمیدونه چه چیزهایی بهش عنایت میشه. قابل تصویر و بیان نیست. هرچی میخواد بیان بشه از این امور مادی بیان میشه، اما اونها نه. خدای متعال به حق اولیائش همواره از همه ما دستگیری بفرماید و زمینه روح ما را آماده بفرماید برای پذیرایی خاص خودش در این مهمان خانه.